اینجا پراگ، رادیو فردا. ساعت 22:00 شب به وقت تهران، در نخستین روز هفته و در نخستین روز دهه دوم خرداد ماه 1392 خورشیدی، با تجدید سلام و احترام خانم آقایان، من نادر صدیقی هستم و به همراه همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا مجله شبانگاهی را تقدیم می کنم. امروز نخستین روز از ماه ژوئن، ششمین ماه از سال میلادی 2013 است. در مجله شامگاهی امشب پس از خبرها گزارشی خواهیم داشت از همکارم فریدون زرنگار و به دنبال آن یک گزارش شنیدنی از همکار دیگرم نوشین سید حسینی و در پایان مجله هم طبق معمول برنامه ملاقات پخش خواهد شد. اجازه بدهید که نخست بپردازیم به خبرها از همکارم مینا بهاربست. با سلام بر شما.
با سلام به شما آقای صدیقی و سلام به همه شنوندگان عزیز. در پی دو روز زد و خورد میان صدها تظاهرکننده و پلیس ترکیه در میدان تقسیم استانبول، ماموران پلیس عصر شنبه از این میدان عقب کشیدند. با خروج پلیس چند هزار تن از معترضان وارد میدان شدند. معترضان میگویند به طرح تخریب پارک قزی در استانبول و ساختن یک مرکز خرید بزرگ در آنجا اعتراض دارند. تظاهراتی هم در آنکارا برگزار شد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اندکی پیش از معترضان خواسته بود این میدان را ترک کنند. آقای اردوغان گفت که به رغم اعتراضات طرح بازسازی یک پادگان تاریخی دوره عثمانی به اجرا گذاشته می شود، اما هنوز درباره ساختن مرکز خرید تصمیم قطعی گرفته نشده است. او در این حال گفت که ممکن است ماموران پلیس در مواجهه با معترضان و استفاده از گاز اشک‌آور زیاده روی کرده باشند که در این باره تحقیق خواهد شد. وزارت دفاع عراق میگوید یک گروه القاعده را که در حال تهیه سلاح شیمیایی در دو نقطه در بغداد بود شناسایی و 5 نفر را دستگیر کرده است. تلویزیون عراق با نشان دادن تصاویر این چند نفر گفت که این عده دو کارگاه ساخت گاز سمی سارین و خردل برپا کرده بودند و از یک گروه دیگر القاعده راهنمایی و دستور میگرفتند. شورای هماهنگی راه سبز امید نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتخابات خرداد ماه ایران را فاقد حداقل استانداردهای شناخته شده برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه دانست. این شورا در بیانیه‌ای که در سایت نوروز چاپ شده، این انتخابات را آزمونی بزرگ برای مردم و حاکمیت خوانده و افزوده است که اگر انتخابات از معیارهای لازم برخوردار بود در آن شرکت می‌کردند، اما عدم شرکت در انتخابات به اندازه شرکت در آن حق شهروندان است. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه از سفر یک هیئت طالبان به تهران برای گفتگو با مقامهای ایران خبر داده است. خبرگزاری فارس به نقل از این منبع میگوید که این هیئت از اعضای نمایندگی سیاسی طالبان در قطر هستند که به سرپرستی طیب آقا به تهران رفته و با مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی ملاقات کردند. به نوشته خبرگزاری فارس، پیشتر هم دو نفر از مقامهای طالبان به نامهای محمد الله نعمانی و شمس الدین پهلوان در نشست بیداری اسلامی در تهران شرکت کرده بودند. در همین حال یک فرمانده سابق طالبان، ملا اکبر آقا، در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد صحت این خبر ابراز تردید کرده است. مسئولان صنعت پتروشیمی ایران میگویند اقدام آمریکا در تشدید تحریم این صنعت تأثیری بر روند کار آن ندارد. عبدالحسین بیات، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، به خبرگزاری مهر گفته است که در دو سال گذشته با وجود شدت گرفتن تحریم‌ها، صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران متوقف نشده است. عظیم ممقانی، مدیر عامل مجتمع پتروشیمی تبریز، هم به خبرگزاری ایسنا گفته است که شرکت‌های تحریم شده دولتی هستند و این تحریم‌ها از قبل اعمال شده بود و بار جدیدی اضافه نخواهد کرد. او در این حال افزوده است که تحریم‌های قبلی فروش کالا به شرکت‌های پتروشیمی ایران را منع کرده و مشکلاتی برای انتقال پول به وجود آورده است و تحریم‌های جدید خرید از شرکت‌های پتروشیمی ایران را هم ممنوع می‌کند. آمریکا روز جمعه شرکت‌های پتروشیمی بندر امام، بوعلی سینا، موبین، نوری، پارس، شهید، تونگویان، شازن و تبریز را تحریم کرد.
سپاسگزارم خانم مینا بهاربست. همچنان که ایشان در خبرها گفتند، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 10 خرداد ماه اعلام کرد که 8 شرکت پتروشیمی ایران را که یا در مالکیت و یا در اختیار دولت هستند به فهرست شرکت‌های تحریمی ایران افزوده است. اجازه بدهید که تا لحظات دیگر این گزارش را بشنوید. خبرگزاری رویترز وزارت خزانه داری آمریکا به گزارش خبرگزاری رویترز وزارت خزانه داری آمریکا به مشتریان فرآورده‌های پتروشیمی ایران هم هشدار داده که در آینده هر گونه داد و ستد با شرکت‌های تحریم شده قابل تعقیب خواهد بود. فریدون زرنگار در این زمینه گزارش مشروحی دارد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 10 خرداد ماه اعلام کرد که 8 شرکت و مؤسسه وابسته به صنایع پتروشیمی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. 8 شرکت تحریمی عبارتند از پتروشیمی بندر امام خمینی، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی مبین، پتروشیمی نوری، پتروشیمی پارس، پتروشیمی شهید تندگویان، پتروشیمی شازند و پتروشیمی تبریز. در همین حال وزارت خارجه آمریکا شرکت نیکسیما، یک شرکت خوراکی و آشامیدنی در امارات متحده عربی را هم به دلیل خرید و فروش فرآورده‌های پتروشیمی ایران تحریم کرد. وزارت خارجه آمریکا این شرکت را متهم کرده است که پرداخت‌های مربوط به شرکت پتروشیمی جم را وصول می‌کرده است. طبق این تحریم‌ها دسترسی شرکت‌های تحریم شده به سیستم مالی آمریکا قطع خواهد شد. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: ما متعهدیم که فشار بر ایران را تشدید کنیم، نه تنها با اعمال تحریم‌های جدید، بلکه فعالانه این تحریم‌ها را اجرا می‌کنیم و جلوی دور زدن آنها را نیز خواهیم گرفت. به گفته آقای کوهن، تا زمانی که ایران از اجرای تعهدات بین‌المللی خود سر باز زند، فشار تحریم‌ها ادامه خواهد داشت. این نخستین باری است که آمریکا تحریم‌هایی را علیه صنایع پتروشیمی ایران اعمال می‌کند. در همین زمینه یک مقام دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است که صنایع پتروشیمی بعد از درآمدهای نفتی مهمترین منبع تأمین مالی برنامه هسته‌ای ایران است. این مقام دولت آمریکا همچنین گفته است که شرکت‌های بین‌المللی می‌بایست بی‌درنگ خرید محصولات پتروشیمی ایران را متوقف کنند. اتحادیه اروپا و آمریکا در سال گذشته تحریم‌های فراگیری را علیه نفت و گاز ایران اعمال کردند که باعث کاهش 40% درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران شد و جمهوری اسلامی را برای انتقال درآمدهای نفتی خود با مشکلات زیادی روبرو کرده است. واشنگتن همچنین اعلام کرده است که علیه افراد و شرکت‌های هواپیمایی مختلفی در قبرس، قرقیزستان، اوکراین و امارات متحده عربی هم اقدام کرده است، چون به گفته واشنگتن به نهادهایی کمک می‌کنند که به دست داشتن در برنامه هسته‌ای ایران متهم هستند. خبرگزاری فارس در واکنش به این تحریم‌ها نوشت: رویکرد تحریم تقریباً شکست خورده است و این تحریم‌ها در حدی نیست که بتواند برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند، بلکه بیشتر به مردم عادی در ایران آسیب رسانده است. مؤید حسینی صدر، رئیس کمیته صنایع پتروشیمی مجلس، با تأکید بر اینکه اقدامات مقامات آمریکایی مبنی بر تحریم پتروشیمی‌های خصوصی ایران نوعی جلوگیری از درآمدهای ارزی است، گفت: ایران به مجامع بین‌المللی شکایت خواهد کرد. عبدالحسین بیات، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی جمهوری اسلامی، هم به خبرگزاری مهر گفت: تحریم‌های جدید آمریکا تأثیری در توسعه صنعت پتروشیمی ایران نخواهد داشت. آقای بیات گفت: ایران در سال 91 حدود 12 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر کرده است و با بازاریابی گسترده برای فروش محصولات پتروشیمی و اتخاذ راهکارهای جدید، هماکنون ایران هیچ گونه محدودیتی در صادرات محصولات پتروشیمی ندارد. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود در پی دستیابی به فناوری لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای است. ایران اما این اتهام را همواره رد کرده است.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. مجله شبانگاهی رادیو فردا را می‌شنوید خانم آقایان.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست؟ نیست که؟
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش رو، چه عبارات، چه تهمت هایی.
خدا، این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال‌های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
بله، به رادیو فردا گوش بکنید خانم آقایان، با بهترین مجموعه های خبری و تحلیل ها و نظرها. این روزها که 8 نامزد مورد تایید شورای نگهبان در رسانه های گوناگون فرصت دارند برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری تلاش بکنند، گروهی از آنها در انتقاد از عملکرد دولت احمدی نژاد با هم رقابت دارند. در این میان کمتر کسی به دنبال پاسخ این پرسش هست که در بررسی عملکرد دولت پیشین کدام تصمیمات در دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران گرفته شده اند و کدام تصمیمات از بیت رهبری به دستگاه ها ابلاغ شده است. به بیان دیگر، در مقایسه ریاست جمهوری با دستگاه رهبری سهم هر کدام از قدرت چقدر است؟ نوشین سید حسینی در ادامه سلسله برنامه‌های هفتمین انتخاب به دنبال پاسخ به این پرسش است.
هفتمین انتخاب.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در ایران و داغ شدن تنور انتخاباتی، داوطلبان شرکت در این رقابت بزرگ برای انتقاد از سیاست‌های کلی قوه مجریه کنونی از یکدیگر پیش دستی می‌کنند. گرچه در این میان داوطلبان این انتخابات که از روز سه‌شنبه با ثبت نام ورود خود به صحنه رقابت‌های ریاست جمهوری 24 خرداد ماه را علنی کرده اند، در جای جای اظهاراتشان بر نقش پررنگ رهبر جمهوری اسلامی در سیاست‌گذاری تاکید کرده اند. از این رو شاید اولین پرسشی که برای بسیاری مطرح شود این است که در عرصه ترسیم سیاست‌های کلی ایران سهم رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری هر یک چه اندازه است؟ سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه دخالت رهبری در تصمیم گیری های کلی را بسیار پررنگ می داند.
به طور کلی آنچه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده و با آنچه که در عرصه عمل ما شاهد بودیم تفاوت فاحشی داشته. البته اختیارات رهبر جمهوری اسلامی در قانون اساسی هم اختیاراتی است که در مواردی با ابهام مواجه هستش، اما مجموعاً خب رئیس جمهور سکان اجرایی کشور رو در اختیار داره و رهبر عملاً نباید دخالتی در این فرایند اقتصاد و سیاست و اجرای برنامه‌های اقتصادی داشته باشه. ولی عملاً دخالت‌های زیادی رهبر جمهوری اسلامی کرده با توجه به اینکه نیروی نظامی تحت امر اوست و دستگاه قضایی هم زیر نظر اوست و دستگاه رسانه‌ای فراگیر کشور در اختیار او هستش که این خود همین سه عامل طبعا قدرت فائقه‌ای رو برای رهبر جمهوری اسلامی در برابر رئیس جمهور ایجاد میکنه.
مرتضی کاظمیان دیگر تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه هم تسلط کامل رهبر جمهوری اسلامی بر تمام امور داخلی و خارجی ایران را آنچنان میداند که دولت‌های خارجی با وقوف به این مسئله طرف مستقیم خود را نه رئیس جمهوری که رهبر جمهوری اسلامی ایران میدانند.
متاسفانه واقعیت ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی به گونه است که رهبر جمهوری اسلامی و البته نیروهایی که همسو با ایشون هستن کاملا دست بالا رو دارن در سیاست گذاری در عرصه های مختلف، به ویژه در حوزه های کلان خط مشی گذاری های اساسی جمهوری اسلامی، که به هر حال این نه تنها برای شهروندان ایرانی بلکه برای حتی دولت‌های خارجی هم فهم شده و به این دلیل چندان صحبت‌های رئیس قوه مجریه جدی نمی‌گیرن و طرف اصلی گفتگوی خودشون رو خوب قرار میدن شخص رهبر جمهوری اسلامی.
اما با توجه به اینکه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن سال 1357 تا کنون ساختار حکومت ایران رهبران و رؤسای جمهور متفاوتی را تجربه کرده، در این گذر زمان میزان اختیارات رهبری جمهوری اسلامی و رؤسای جمهور ایران چقدر افزایش یا کاهش داشتند؟ حسن یوسفی اشکوری تحلیلگر و دینپژوه ساکن آلمان سیر تحولات در عرصه اختیارات رهبری و رئیس جمهوری در بیش از سه دهه گذشته را از دو منظر حقوقی و عملی این گونه بررسی می‌کند.
در قانون اساسی اول در مجموع تا حدودی این مرزها روشن‌تر بود. در سال 68 که قانون اساسی دوم به وجود آمد، اختیارات رهبری در اصل 57 با قید مطلق بی‌نهایت شد. در ارتباط با ریاست جمهوری هم باز در قانون اساسی دوم اختیاراتی افزوده شد. از یک سو گفته شده که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی هست، از سوی دیگر رهبری مقام عالی و مافوق هر سه قوه هست. بنابراین این وظایف در قانون اساسی به گونه ای آمیخته شده که با هم تناقض بنیادی داره، ولی این لحاظ حقوقی هست. اما به لحاظ عملی چه در دهه 60 و چه به خصوص در دوران آیت الله خامنه ای، رهبر هست که عملا همه کاره هست. حتی رئیس جمهور در عمل حق اختیار وزیر خودش هم نداره، همون گونه که دیدیم رئیس جمهور که طبق قانون اساسی حق داشته که وزیر اطلاعات برکنار کنه و کرد، اما رهبر بلافاصله با حکم حکومتی دخالت کرد و وزیر برکنار شده رو به طور غیرقانونی بر جای خودش منصوب کرد.
روند افزایش اختیارات رهبر جمهوری اسلامی و در سایه آن کمرنگ شدن نقش اجرایی رئیس جمهوری در ایران از نظر سراج‌الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس با انتصاب آیت الله علی خامنه ای به عنوان جانشین آیت الله خمینی شتابی بیشتر گرفته است.
تا پیش از بازنگری قانون اساسی در سال 67 رئیس جمهور یک مقام نسبتاً تشریفاتی داشت و بعد ادغام نخست وزیری در ریاست جمهوری و در واقع رئیس جمهور رئیس دولت و رئیس کابینه هم شد. از سال 68 به بعد موجب شد که خب قدرت رئیس جمهور فراتر بره. البته اینها رو همه رو باید در کنار این قرار بدیم که رهبر اول جمهوری اسلامی آیت الله خمینی یک قدرت کاریزماتیک فراگیری داشت که با اون قدرت کارها رو بخش عمده‌اش رو جلو می‌برد و لزوماً نیاز به دخالت مستقیم در امور نداشت، که البته در موارد زیادی هم دخالت ایشون می‌کرد. ولی رهبر دوم جمهوری اسلامی فاقد اون ویژگی کاریزماتیک و اون قدرت معنوی و فقهی و دینی فراگیر آیت الله خمینی بود و طبعا تلاش میکرد که مهرچینی سیاسی بکنه تا بتونه ریاست جمهوری رو جزء ارکان ذی‌نفوذ خودش قرار بده.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
به این ترتیب با توجه به نقش کمرنگ رئیس جمهوری در عرصه تصمیم گیری های عمده و ترسیم سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی و در کنار آن افزایش قدرت رهبر جمهوری اسلامی، چرا انتخابات ریاست جمهوری در ایران همچنان به قوت خود باقی است؟ حسن یوسفی اشکیوری، تحلیلگر ساکن آلمان.
مسئولان جمهوری اسلامی در آغاز انقلاب تحت تاثیر اون فضا به اصطلاح عامیانه شعری گفتن که در قافیه‌اش گیر کردن. در هر حال در این قانون اساسی انتخابات مجلس هست، انتخابات ریاست جمهوری هست، انتخابات شوراها هست. چون نظام ولایت فقیه به خصوص با قید مطلقش با نظام دموکراتیک و نظام جمهوری بنیاداً در تعارضه، طبیعیه که حاکمیت از جمله رهبری چاره‌ای ندارن که این انتخابات رو انجام بدن. منتها به نظر میاد که در آینده هم تلاش خواهند کرد که یا قانون اساسی رو به طور کلی تغییر بدن یا به تدریج جمهوریت رو اجزاش رو حذف خواهند کرد. به همین دلیل من فکر میکنم که این طرحی که سال گذشته آیت الله خامنه ای مطرح کرد مبنی بر حذف انتخاب مستقیم رئیس جمهور وسیله مردم و تبدیل اون به نظام پارلمانی یک گام بسیار مهم هست در همین جهت.
با توجه به سیر سعودی افزایش قدرت رهبر جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته و به موازاتش کاهش نقش رئیس جمهوری در تصمیم گیری های کلان ایران، آیا می توان انتخابات ریاست جمهوری پیش رو را هم در ادامه همین روند ارزیابی کرد؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، فارغ از اینکه نتیجه انتخابات رئیس دولت 11 چه کسی باشد، معتقد است که رهبر جمهوری اسلامی به افزایش اختیاراتش در عرصه سیاست‌های کلان ادامه خواهد داد.
من معتقدم روند ازدیاد قدرت ولی فقیه اضافه خواهد شد، حتی در زمان آیت الله خمینی. همواره بین ریاست جمهوری و اون چیزی که ولایت فقیه خونده میشه در ایران درگیری و بحران و مشکل بوده. شما از بنی صدر شروع بکنید تا خود مشکلات آقای خامنه ای با آقای آیت الله خمینی، تا مشکلات هاشمی با آقای خامنه ای، مشکلات خاتمی با آقای خامنه ای، حتی مشکلات امروز احمدی نژادی که در واقع همه چیز آقای خامنه ای بود. بنابراین آقای خامنه ای به گمان من به سمت تقویت جایگاه خودش خواهد رفت. اصلا هم بعید نمیدونم که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ما به سمت یک سیستم پارلمانی بریم، همونطور که در مشهد گفت، و در واقع انتخابات ریاست جمهوری رو جمع کنند و یک سیستم پارلمانی کاملا در دست ولی فقیه درست کنند.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
هرچند مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی بر این باور است که در صورت انتخاب شخصیت‌های سیاسی شناخته شده ای از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، احتمال برهم خوردن این معادله وجود دارد.
من گمان نمی کنم که ما شاهد یک امر غیر مترقبه باشیم. در غیر این صورت من تقریبا مطمئن هستم که به حال آقای خامنه ای اجازه بازگشت هیچ فردی که بتونه در ساختار سیاسی قدرت مانور بده نخواهد داد و دست بالا در حاکمیت از آن آقای خامنه ای خواهد بود و رئیس جمهور کاملا یک نقش فرمایش و نمایشی رو ایفا خواهد کرد.
گرچه قدرت رهبر جمهوری اسلامی که سکانداری آن در بیش از دو دهه گذشته بر عهده آیت الله علی خامنه ای بوده، همواره افزایش یافته و به باور برخی فصل الخطاب تصمیم گیری ها در تمام امور مهم کشور است، ولی باز هم باید منتظر بود و دید که سرانجام قرعه ریاست جمهوری این بار با نام چه کسی گره خواهد خورد و رئیس جمهور دولت 11 چگونه میان مسئولیت ها و اختیاراتش تعادل برقرار خواهد کرد.
برنامه 7 انتخاب از نوشین سید حسینی رو شنیدیم. رادیو فردا خانم آقایان علاوه بر خبرها، دیدگاه‌های گوناگون و متنوع تحلیلگران و کارشناسان در مورد انتخابات 24 خرداد ماه را بازتاب می‌دهد و البته در این زمینه اولویت همواره با شما شنوندگان رادیو فرداست. دیدگاه‌ها و نظر خود را در مورد انتخاب و سایر مسائل مربوط به ایران، مربوط به کشورتون، با ما در میان بگذارید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. شما همینطور می توانید نظرات خودتون رو از طریق پیامک و یا کامنت در وبسایت یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا با ما در میان بگذارید. شماره پیامک گیر رادیو فردا 2076-011-57-30. حال نظر چند شنونده را بشنویم در مورد مناظره دیشب کاندیداها در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
یعنی این برنامه مناظره انتخاباتی رو تا آخر با بغض نگاه کردم. چقدر توهین به شعور مردم، چقدر بی احترامی. تأسف بیشتر برای اینه که بدبختانه یکی از این 8 قرار رئیس جمهور ما بشه. وای بر ما.
مناظره روز جمعه شوی جالبی بود. منو یاد خدا بیامرز آقای نوذری انداخت رابطه با مسابقه محله و بازی غلطه آقای غلطه. انشالله که موفق باشن. بالاخره اینم یه نوع برنامه جالبی بود، سرگرمی خوبی بود برای بعد از جمعه مون.
جناب آقای دکتر احمدی نژاد، خواهش میکنم به حرفهای این 8 عزیز گوش کنید تا ببینید که زحمات شما چگونه داره باطل میشه.
8 ریاست جمهوری همگی میگویند زیر سایه رهبر این کار و آن کار را انجام میدهند و وعده های تو خالی و پوچ که هزاران هزار بار شنیده ایم به ما میدهند. خود رهبر که 25 سال است که چیزی جز فقر و فلاکت، بیخانمانی، مواد مخدر، ضرب و شتم، زندان و دشمن تراشی چیزی ندیدیم. حالا چه برسد که زیر سایش این آقایان میخواهند کاری برای ما انجام بدهند.
هر کدام از این کاندیدها که به ریاست جمهوری انتخاب بشن بهتر از آقای احمدی نژاد هست. پس هر چه پیش آید خوش آید.
بعد از گذشت 4 سال رهبران جنبش سبز هنوز در حصر خانگی به سر می‌برند. ما اگر بخواییم نسبت به مبارزه مدنی یا سیاسی یا حتی به شعور اجتماعی خودمون احترام بگذاریم، بنابه اخلاقیات اجتماعی ما باید از این رهبران حمایت بکنیم و به عنوان حمایت از این عزیزان روز 24 خرداد رو ما باید در خانه ها بمانیم و خودمون رو حذف بکنیم که با اونها همدردی کرده باشیم.
و اما در ادامه این مجله شبانگاهی خانم آقایان میپردازیم به برنامه ملاقات. همچنان که میدانید ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به یک چهار دیواری کوچک به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات آرش حسن نیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میره. ملاقات از شنبه تا پنجشنبه رأس ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش میشه. بشنویم مجموعه دیگری از ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
خواهرش میگوید مادرشان از غصه ندیدن خواهرش دق کرد و مرد، اما مرگ مادر هم باعث نشد تا مسئولان قضایی و امنیتی با درخواست مرخصی او موافقت کنند و اجازه دهند تا در مراسم تشییع پیکر مادرش حضور داشته باشد. خواهرش میگوید توده‌ای در سینه او به وجود آمده که مشکوک به سرطان است، اما مسئولان زندان سپیدار اهواز تابع تصمیمات تهران هستند و اجازه نمی دهند پزشکان متخصصی در بیمارستانی خارج از زندان فاطمه رهنما را معاینه و درمان کنند. فاطمه رهنما در مرداد ماه سال 88 در میانه وقایع پس از برگزاری انتخابات آن سال بازداشت شد. او هم پرونده‌ای شاپور کاظمی، برادر زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی بود. رسانه‌های نزدیک به حکومت در خبرها و گزارش‌های خود از فاطمه رهنما با عنوان معشوقه شاپور کاظمی یاد می‌کردند. اما به گفته خواهرش زمانی که مدارک ازدواج او با شاپور کاظمی به دادگاه ارائه شد، اتهام روابط نامشروع و اعمال منافی عفت عمومی تبدیل به اتهام دیگری برای خانم رهنما شد. از آنجایی که فاطمه رهنما در دهه 60 و زمانی که جوانی 19 ساله بود به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق بازداشت و مدت 3.5 سال زندانی بود، اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به اتهام اصلی این زندانی سیاسی عقیدتی بدل شد. رسانه‌های نزدیک به حاکمیت همان زمان او را سرحلقه ارتباط خانواده میرحسین موسوی با به گفته آنها منافقین معرفی می‌کردند که در حین آتش زدن موتورسیکلت در خیابان بازداشت شده است. به گفته ناهید رهنما، خواهر فاطمه رهنما، او شبانه در محل منزل مسکونیش بازداشت شده بود و در دادگاه تمام اتهامات مربوط به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق را رد کرده بود. به گفته خواهر این زندانی سیاسی عقیدتی، زمانی که وکیل خانم رهنما در دادگاهی که ریاست آن با قاضی پیرعباسی بود قصد داشت تا در برابر اتهام محاربه از وی دفاع کند، قاضی صراحتاً به وکیل گفته بود چنین اتهامی مطرح نیست، لذا نیازی به دفاع وجود ندارد. اما فاطمه رهنما به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و محاربه در دادگاه به 10 سال زندان در تبعید محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. فاطمه رهنما در مهر ماه سال 89 از زندان اوین به شهر ایزه تبعید شد. اما از آنجایی که این شهر فاقد زندان بود، او را برای تحمل 10 سال محکومیتش به زندان شهر اهواز منتقل کردند. به گفته خواهرش، دیدار و ملاقات خانواده با فاطمه رهنما در شهر اهواز در جنوب غربی ایران برای آنها که در شهر اصفهان در مرکز ایران زندگی می‌کنند بسیار دشوار است. بر اساس گزارش‌هایی که سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر از این زندانی منتشر کرده‌اند، او به شدت برای درمان بیماری‌های جسمی و روحی خود نیازمند استفاده از حق مرخصی و درمان در مراکز درمانی تخصصی بیرون از زندان است، اما تاکنون اجازه این کار به او داده نشده است. فاطمه رهنما در حالی که به بیماری سرطان و افسردگی شدیدی دچار شده، همچنان در زندانی در اهواز دوران حبس 10 ساله خود را می‌گذراند.
برنامه ملاقات را شنیدید. خانم آقایان، من نادر صدیقی هستم. امیدوارم با مجموعه‌ای که در مجله شبانگاهی رادیو فردا تقدیمتون شد رضایت خاطر مشکل پسند شما شنوندگان فراهم شده باشد. من 1:30 دیگر با مجله نیمه شب رادیو فردا دوباره خدمت شما خواهم رسید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
دموکراسی در ایران بسیار ریشه‌دار شد.
Deutschland möchte, dass Serbien seinen europäischen Weg geht.
مجوز حضور نظامی و تیراندازی برای ناجا در کوی دانشگاه را در سال 82 از شورای امنیت کشور آقای لاری آقای معین اونا پاش امضا کردن به من دادن.
بشکن لب بنگر ایکب بشتی به بلاهی به بشکن لب بنگر ایکب بشتی نه به بسی به ما بابا بشه دو به بختر غب بشتی یو ببونم تو بابا باشی او ببومرم تو بابا باشی به جونه هب بردو تا تو بابا زنده بابا باشی. به بلاهی به بشکن لب بنگر ایکب بشتی به بلاهی به بشکن لب بنگر ایکب بشتی نه به وسی به ما بابا بشه دو به بختر رب بشتی یو بونم تو بابا باشی او بومرم تو بابا باشی به جونه هب بردو تا تو بابا زنده بابا باشی. نه به بگا برقا و بهله یه و بزمو کنه و بهمه نه به بگا برقا و بهله یه و بزمو کنه و بهمه تو با برا که می ببینم ها و بزمو کنه و بهمه یو ببونم تو بابا باشی او ببومرم تو بابا باشی به جونه ها و بردو تا تو بابا زنده بابا باشی. موناره می چم آقا رب بفته به بابا بالا موناره می چم آقا رب بفته به بابا بالا خوب بونه نرگه به بسنه رو تو بابا همی ها بابا بالا جو ببونم تو بابا باشی او ببومرم تو بابا باشی به جونه هب بردو تازو بابا زنده بابا باشی. به بلاهی به بشکن آبا بام عرب بونه به بلاهی به بشکن آبا بام عرب بونه که به یارام به بشنوه آب و آتیش به جوب بونه جوب بونم تو بابا باشی او بومرم تو بابا باشی به جونه هب بردو تا تو بابا زنده بابا باشی جوب بونم تو بابا باشی او بومرم تو بابا باشی به جونه هب بردو تا تو بابا زنده بابا باشی جوب بونم تو بابا باشی او بومرم تو بابا باشی به جونه هب بردو تا تو بابا زنده بابا باشی.
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
قرتون بدون چه بیده گل بس کیچینو حرف نزیبی کیچینو دیده گل بس خودورینو قرتون بدون چه بیده گل بس کیچینو حرف نزیبی کیچینو دیده گل بس گل بس اون گل بس گل بس کلام برست گل بس تو روم 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 برست بکن مزارم گل بس هر خانی بردی بکن مزارم گل بس پاییزه برام بکن بکن بهارم گل بس پاییزه برام بکن بکن بهارم گل بس گل بس اون گل بس گل بس کدام برست گل بس تو روم 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 برست
بر روی خط فردا.
مقام معظم برای انتخابات داخل توبرشون 8 گردوی پوک انداختن و به این 50 میلیون تعارف میکنن که هر کدومش میخوان انتخاب کنن. دیگه انتخاب از این بهتر و منصفانه تر بازم هی بگین انتخابات آزاد نیست.
تشکر کنم از کارخانه رادیو فردا، بازم در دل ما را شما پخش میکنید. ممنون و متشکر هستم از شما.
با وجود اینکه عده‌ای از مردم ایران به نان شب محتاجند و مردم ایران با تورم و گرانی‌های کمرشکن دست پنجه نرم می‌کنند، سران نظام جمهوری اسلامی ایران 4 میلیارد دلار گشایش اعتبار می‌کنند برای رژیم سوریه که اعتبار خودش را در میان مردم سوریه و در جامعه بین‌المللی از دست داده.
صدای شما، صدای فرداست.
ارمان 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 دگر میشن دگر میشن گریه بر خان خواه جان دوباره شن همدل هفتاد عزیز جان قطع نابشن حواله جاشو پره ارمان 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 سر ساوی سر ساوی ارزلنگ هوان جان وری راوی بکن برا عزیز جان درد بلاوه حواله
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
امر تجار بو ما بو زحمت بکشی آخه میچرچرانه میچرچرانه این شب شیمی بخونه دوبر شیرینی بخورانه دیو بوده منیه شو بوده منیه افته و آزنگینه جرمیت منیه چندی مو پوست غا بکنم یه پرده غاره
آها بگو
چندی نیاه وا بکنم بلندی بالاره
آها بگو
بلندی بالا و نگده بو میدیل کاره
آها بگو
امروز نشست وا بکنیم فرد دوباره
آها بگو
آخه میچینی کاسه
ای
قربان بشو بلاکوی کیچه براسه
آها بگو
آخه میچینی غوری تازه یارم بگیده با کی چشم کوری
آها بگو
خود دیو بوت منه شو خود منه افره با زنگینه جونیت منه
آها بگو
بول چپ چپ بزبو ترین بار گوشه
آها بگو
تو باشو لکو بگو خود ره نکوشه
آها بگو
ناز و غمزهی بکن دیه میکشه
آها بگو
آخه میتورشه باشه میتورشه باشه سیبست باغ بگیده بگو چی خانه باشه
آها بگو
یه بگو تمنه شو بگو تمنه شکسای با حالی غمچه
آها بگو
می دنبالم بگه ای تای باری که بچه
آها بگو
ای غلط کردی نکن مره برده منی
آها بگو
ای سیاه بادم جان عباس دار بگو بشو بلا جان
آها بگو
بشو و تیما جان بشو و چینی جان آخ چی جان می جان
چی آرزم امسال گل برد من یم چین چینی تو من تو دگودی تر برد من یم گیر بود من یم شو بود من یم از لگ آوزن میره گرگی که من یم
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Yeah.